گرچه فسرده گشت در این خواب گلشنم، نزدیک ربع قرن گذشته ز رفتنم، دارم پیامی از پس پایان برایتان، شاید بیاروید از افسانه گفتنم. گیرم ز لوح گور ستادید نام من، نامی که گستریده در اقصای موطنم. در سینه های مردم دانا مزار ماست، ابله تو ای که می شکنی سنگ مدفنم.
رادیو گیک شماره 95 تأخیریه دوق اواسطه یا وسط های روبه آخره؟ نه همون اواسطه شهریور 98. خب سلام، خوش اومدیم به رادیو گیک، رادیویی که چی بودیم؟ تو تقاطع تکنولوژی وای میسته جامعه رو نگاه میکنه، یا تقاطع تکنولوژی جامعه وای میسته شما رو نگاه میکنه، زل میزنه تو چشاتون، شما هم زل میزنید تو چشاش، میگین خودم میدونستم یه همچین چیزی. خوش اومدیم. دلیلش هم تأخیر دوبل اسمش اینه که درازترین تأخیر تاریخ رو داشتیم، فکر کنم نزدیک 2 ماه از رادیو قبلیمون میگذره، ولی ترس نداره. دلیل اصلیش این بود که من خیلی درگیر ساختن یه دوره CEH هم، تقریبا تو این مدت 60 تا ویدیو رو ضبط کردم، از اون حدود 120 تا ویدیو میشه. در نتیجه طبیعیه که به کارهای دیگه کمتر رسیده باشم، ولی تنبلی اینکه نمیدونستم باید چی ضبط کنم و بقیه چیزا رو هم بذارید لاش، و البته یه داستانای پیچیده واقعا بعضی یک آدم اصلا دیگه روش نمیشه رادیو بده. تبریک ها و تقبیح ها توضیحات بیشتری، ولی میریم سراغ اخبار. برای اینکه انرژی بگیرین و خوشحال بشین، اولا بگم که یک کارمندی 1300 تا کارت بانکی رو حفظ کرده بود و دستگیر شد. البته تو ایران نیستش، به تیپی که این خبرها به ژاپن میخوره و اتفاقا تو ژاپنه، هرچند که تو ژاپن دزدی خیلی مرسوم نیست، یعنی توکیو یکی از کم دزدترین شهرهای جهانه. به هر حال این طرف مسئول صندوق یه دونه در واقع سوپرمارکت مانند بوده، حالا مطمئن نیستم جایی که آدم‌ها کارتشون رو می‌کشیدن، و آدم‌ها که می‌اومدن کارت بانکیشون رو می‌کشیدن، همون لحظه که داشتن می‌کشیدن کدش رو حفظ می‌کرده، 16 رقمش رو، حالا خبر میگه CVV 2ش رو و تاریخش رو، و بعد که یارو پسوردش رو تایپ می‌کرده اونم حفظ می‌کرده با حافظه فوتوگرافیک واقعی. شلدون یادتونه همه چیز یادش بود، اینم واقعا اینجوری بود. فکر کنید 1300 تا 16 رقمی به همراه پسوردش رو بتونید در طول زمان حفظ کنیم، فقط در زمانی که به یارو میگین شد انقدر یارو کارت شده میاره میکشه میره. در حال نکته خوبش اینه که ازشون کلن حدود $2,500 پول برداشته از مجموع این 1300 تا کارت، و البته احتمالاً ایدهش هم این بوده که اینجوری باعث میشه که کمتر در واقع چی میگن لو بره، وقتی کمتر پول برمیده احتمال اینکه لو بره اینم کمتره. و چیز عجیبش این بوده که با این حافظه فوتوگرافیکش منتقل میکرده پولا رو به حساب خودش، در واقع حافظش در حد شرلوک هولمز بوده، تکنیکش در حد کارگاه مگره، اگه اسمش مگره باشه، کتاب بچگیای من اخیرا دیدم، بی بی سی هم یه چیزی نوشته، فهمیدم واقعیه. زده بود کارگاه مگره بسیار کارگاه باهوشی بوده، کتابو میخوندین اصلا غیر ممکن بود بفهمین چی شده، کی قاتله و اینا. بعد تو صفحه آخر میگفت یک روز کارگاه مگره که داشت تو ماشین میرفت و به مسئله فکر میکرد، یه دست خونی دید که از تو صندوق عقب ماشینی بیرون زده بود. ماشین رو متوقف کرد و دید همونی که فکر میکردن مقتوله در واقع دارن میبرن بکشنش، و دست خونیش رو تونسته بیاره بیرون و این دید و پیداش کرد. بعد یه صفحه هم داشت آخرش تفسیر ماجرا رو میکرد و میگفت باید مثل کارگاه مگره دقیق باشین و از نشانه ها راحت نگذرین. خلاص یارو هم پول منتقل کرده به حساب خودش و دستگیرش کردن. مستقل از حالا اینکه بامزه است و چقدر حافظش قویه و اینجور چیزا، نکته مهم اینه که توی سکیوریتی ما اتک های آفلاین هم داریم. ببینین چقدر راحت یا روی مکانیزم های امنیتی تمام سیستم های بانکی رو دور زده بود، از طریق اینکه هینی که داره کارت میکشه شماره رو حفظ میکرد، میرفت یه استریپ شبیه اون احتمالا درست میکرد، یا حالا نمیم آنلاین کار میکرد یا چیکار میکرد، ولی در نهایت کاملا یه اتک آفلاین غیر دیجیتال به یه محصول دیجیتال، و رمزتون رو خودتون تایپ کنید. خیلی خیلی کار منطقیه که حتی مثلا وقتی تو ATM هم دارین کار میکنین دستتون رو بگیرین روی رمز و تایپ کنین، چون بعضی موقع ها میان یه اسکیمر میذارن که کارتو که میذارین تو میتونه دیتاشو بخونه، یه دوربین هم میذارن که اون رمزم سیف کنه، حداقل اینجوری باعث میشین کسی رمزو سیف نکنه. میریم خبر بعدی. متادیتا هایی که آدم میکشن، خیلی خبر در واقع مرسومی شد، تیتر بسیار بسیار مشهوری شد چون خیلی هم خفن بود، یه یاداوریه. NSA سازمان امنیت چی؟ نشنال سکیوریتی ملی آمریکا مشهور به اینکه حجم عظیمی از اطلاعات از آدم‌ها جمع می‌کنه. یه جایی ایدهش این شد که این دیتای واقعی آدم‌ها نیست که ما جمعش می‌کنیم، ما محتوای تلفن کسی رو که شنود نمی‌کنیم، اون کار طبق قانون اساسی ممنوعه و نیاز به رأی قاضی داره، ما فقط متا دیتا جمع می‌کنیم، کی به کی زنگ زده، کی زنگ زده، چقدر طول کشیده، یارو کجا بوده و از اینجور چیزا. خود دیتا نیاز به حکم قاضی داره شنود کردنش، ولی متا دیتا که نه. این دعوا خیلی جدی شد. متا دیتا داده یک کنار داده اصلی، در واقع داده اصلی رو تفسیر میکنه. اونا میگن ما فقط متا دیتا رو جمع میکنیم و این نقض پرایوسی نیست، ولی در واقع اینجوری نیستش. دونستن خود دیتا مهمه، ولی استوارت بارکر یکی از مدیرای NSA گفته که متا دیتا مطلقاً هر چیزی که در مورد زندگی یک نفر رو لازم داشته باشین به شما میده. اگه متا دیتای کافی داشته باشین نیازی به دیتا ندارین. این خیلی جمله مشهوری شد که اگه متا دیتای کافی نداشته باشین نیازی به دیتا نداری. خبر که نوشته شد یه مدیر NSA دیگه تاییدش کرد و این جمله حیاتی رو اضافه کرد. کاملا درسته. ما بر اساس متا دیتا آدم میکشیم. We kill people دقیقاً گفت. خب هم خیلی حرف تند صریح خشنیه از طرف یه مدیر که مستقیما هم آدم میکشیم. از اون طرف حرفش کاملا درسته، نمیتونن دیتا رو جمع کنن، بر اساس اون دیتایی که جمع شده تشخیص بدن که فلانی از نظر ما تروریسته و واقعا یه درون بره اونجا شلیک کنه و بزنه بکشه و بعدم معلوم بشه که مثلا عروسی بوده. از این ماجرا خیلی بحثای زیادی شد. خیلی هم این بحث هستش که دسترسی NSA رو کم کنن، هرچند که اون میگه که اصولا ما دسترسی نداریم، ما اینا رو جمع میکنیم فقط اگر به کسی شک کردیم بررسی میکنیم گذشته رو، در واقع ما هیچی رو نمیبینیم، ما همه چی رو ذخیره میکنیم، ولی اگر لازم شد. همیشه هم داستان همینه دیگه، بحث اینه دقیقا، همیشه همینه که برای امنیت خودتون این کار لازم، ولی اینکه واقعا چند تا مشکل امنیتی رو تونستن حل کنن، چند تا سازمان تروریستی رو تونستن از بین ببرن و اینا، جای بحثه. همیشه همین هست که تازه نمیدونه که ما نبودیم چی میشد. مثلا میگیم که اوکی حالا خوب شد که واقعا فلانی این حرکت اقتصادی رو کرد، خوب شد فلانی رفت مذاکره کنه، اگه نبود معلوم نبود چی میشه. ایده اینه که حالا بودم این شده، هیچ کس نمیتونه بگه اگه نبود چی میشد. مثلا میتونیم بگیم که آره اگر بذاریم. یه کتاب خیلی خیلی بامزه‌ای هم این چند وقت خوندم به اسم آن واچ، تحت نظر یا چنین چیزی، میتونه برعکس هم باشه مثلا در حال نظاره، که یه کتاب خیلی بامزه‌ای، کتاب مال NSA و یه جایی NSA میفهمه کارمندایی که استخدام میکنه گاهی فقط به عنوان کارمند میان، متوجه افتخارات عظیم این سازمان در گذشته نیستن و اینکه چه مسئولیتی در تاریخ بر دوش یک کارمند NSA هست. کاری که میکنه یه دوتا گروه بهشون وظیفه میکنه، شغل میده، کار میکنه، بهشون میگه که برن یه دونه کتاب بنویسن، در واقع یه دیتا جمع کنن، یه کتابچه‌ای در مورد تاریخچه پر افتخار حضور NSA در جهان، سازمان امنیت ملی آمریکا و در واقع شنودها، جاسوسی های از طریق شنود، کامسک بهش میگن، در واقع کامیکیشن سکیوریتی ها، و بر اساس اتفاقای واقعی از اول تاریخ پیدایش NSA یه چند تا فصل داره که حضور NSA سازمان امنیت ملی آمریکا که در واقع سازمان شنودشونه رو توی جاهای مختلف توی ادوار مختلف تاریخ از جنگ ویتنام، جنگ جهانی و چیزهای مختلف داره. معلومه که کلی اطلاعات طبقه بندی شده توش هست. در نتیجه طبق قانون 20 سالش که میگذره یکی درخواست میده از NSA که اینو از طبقه بندی محرمانه در بیاریم و برای ما چاپ کنید. مجبور میشه این کارو بکنه. یه تیکایش هنوز محرمانه نگه داشتن. از جمله تو سال آخرشون یه بار دیگه هم یه بخشای دیگه ایشو غیر محرمانه کردن. ولی اتفاق جالبی که افتاده اینه که سال به سال میبینیم تو 5 سال دوم یه چیزای جدیدتری ازش باز شده. هنوز دو فصلش به طور کامل نه اسمش هست نه هیچ محتوایی ازش هست. همه صفحه سیاه که از شانس ما اتفاقا احتمالاً مربوط به ایران هم میشه چون دهه 70 شه. ولی کتاب عجیبیه خوندنش. از یه ور میبینین که چقدر خبیثن، از یه ور میبینین چقدر جون کندن، از یه ور هم میبینین که چقدر دنیا خرد تو خره. یعنی چه اتفاقات ساده‌ای که احتمالاً میتونسته از کنارش رد بشن و هیچی نشه منجر به یه جنگ عظیم شده در مثلا یه منطقه. ورود آمریکا به ویتنام مثلا نتیجه یه اشتباه عملیاتی بوده در شونوت مثلا و اینجور قصه. میریم خبر بعدی، بذارین از این داستان‌های سکیوریتی بریم بیرون. خبر بعدی مونه که اگه کیسه های پلاستیکی رو کنار میذارین باید صدها بار از کیسای پارچه‌ایتون استفاده کنید. اینو اینجا میگم چون اولا رادیو گیکه و اینا توش خیلی مهمه. یه سایتی هست به اسم هکر نیوز که خبرهای هکرها توش میاد. من همیشه یکی از ایدامی بوده که یه بار اینو با یکی براوز کنیم و نشون بدیم که ببین چقدر خبر توش هست که ما فکر میکنیم من چه هکر خفنم، اصلا به من چه طبیعت، من که هکر خفنم، به من چه اقتصاد فلان، من که فلانی ام، به من چه جنگ فلان. همه فکر میکنیم مثلا اگر هکر خفنیم حتما فقط باید در دنیای کامپیوتر باشیم و فقط با کد کار کنیم. واقعیت همینه که اتفاقا هکر آدمای خیلی چمبودی یعنی روزا هکر نیوز اگه نگاه کنیم این چقدر خبرهایی توش میاد که از کامپیوتر از ظاهرش ارتباط نداره. از جمله هم خیلی از یه برم تو داستان ایران هم خیلی پیچیده شده دیگه. یعنی شما میرین نصف نمایشگاه ها چی بود الان اخیرا رفته بودیم نمایشگاه چی کامتک بود از همین اسم اسمش هم نمیاد مهم نیست، من کلا تخصصم اینه که اسم دارم نیست الکامپ نمیش چیز بله یکی از همین ها. حالا تو هر نمایشگاهی تقریبا تو هر غرفه‌ای که میرین تازه میخوان خیلی مدرن و محیط زیستی باشن بهتون یه سری بروشور کاغذی چاپ شده یه علای گلاسه یه کلوفت میدن که شما حتی صفحش هم نمیزنین و میندازین دور توی یه سری پارچه کیسه پارچه‌ای. و چه ایده ایه؟ یه تحقیق خیلی بامزه‌ای میگه که حساب کرده که در واقع شما برای هر مدل از کیسه پارچه‌ای باید چند بار تقریبا ازش استفاده کنین تا اثر ضرر زیست محیطیش کمتر بشه از یک کیسه پلاستیکی مرسوم. مثلا میگه اگه شما از یک کتون ارگانیک استفاده کرده باشین، پنبه‌ای فکر کنم بهش بگیم کتون، پنبه‌ای ارگانیک استفاده کرده باشین، باید 20,000 بار از اون کیسه استفاده کنین، از همون یک دونه کیسه، که برابر ضرر زیست محیطیش جبران بشه در مقابل اینی که به جاش بهتون کیسه پارچه‌ای، کیسه پلاستیکی میدادن و مینداختینش دور. توی شکل‌های دیگه کمتره، ولی در واقع میگه درست کردن اون هم آلودگی بسیار زیادی داره. شما نمیتونین بگین هر وقت پارچه‌ای بود خوبه، حداقل اکثر پارچه‌ها رو باید 50 بار به جای چیز استفاده کنین به جای کیسه نایلون که به درد بخوره. واقعا اگر می‌خوایم در مورد محیط زیست حرف بزنیم باید بروشور رو ندن، اگر می‌خواید چیزی هم به شما بدن مینیمم کاغذ، مینیمم مقوا، مینیمم بسته‌بندی، مینیمم نایلون بدن دستتون. اگه شما دوست داشتین کیسه‌تون رو همراهتون بردین می‌ذارین تو کیسه‌تون، ولی اینکه برین هر دفعه به جای نایلون یه کیسه پارچه‌ای بهتون بدن حماقت محض از نظر زیست محیطی. خلاصه مواظب این جور چیزا هم باشین. ببینم چیکار می‌کنین. شعار اینه که ما همین یه زمین رو داریم و فعلا زمین ورژن 2 نداریم. امروز در اخبار بود که یه سیاره پیدا کردن که خیلی نزدیک زمینه از نظر شکلی فاصله. هر شب تو خاطراتم دنبال رد پاتم، بری هر جای دنیا پا به پاتم، آره پا به پاتم، دوست دارم که کوبول 60 ساله شده. اولا که آی بی ام 360 اومده بود با یاهو 360 خیلی فرق می‌کرد، یه کامپیوتر مین فریم خیلی مهمه در واقع مین فریم آره دیگه مین فریم بود، مطمئن نیستم سرچ کنم براتون. الان یه چیز عجیبی هم فهمیدم، من خبرام رو به دو قسمت در اعماق و چی تقسیم نکردم، یادم رفته. آی بی ام 360 بذار ببینم مهمه، Family of Mainframe Computer بود. آره خیلی مرسوم بود، یعنی تو ایران هم حتی فکر کنم میدیدیمش. 1964 اومد و بعدش تا 78 و اینا تولید میشد هنوز که در قامش اول انقلاب، در نتیجه بعد از انقلاب یه بخشی از سیستم های ما با IBM 360 کار میکردن. سیستم های ما که میگم به سن منم قد نمیده، من خیلی خوشحالم که مثلا دیدم اینها رو و یه خورده باهاشون کار کردم، ولی دقیقاً تو اون لبه‌ای که داشتن میذاشتنشون بیرون، معماری های سیسک داشتن معمولا و خیلی 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 باحال بودن. با مقیاس الان خیلی داغون بودن. الان میبینین چرا داغون بودن. دلیلش این بود که اولی که اومد در واقع زبون اصلی که باید توش برنامه مینوشتین باور بکنین یا نه زبون اسمبلی بود، تقریبا یعنی شبیه زبون ماشین، خیلی لو لول یه چیزی مینوشتین که زبون ماشین ترجمه میشد. این باعث میشد که شما واقعا کامپیوتر ساینتیست باشین برای برنامه نویسی، باید سخت افزارتون رو درک میکردین، کامنداش رو درک میکردین و میتونستین خیلی سختی رو بنویسین. الان نمیدونم چند نفر واقعا با اسمبلی می نویسن هنوز، حتی الان دیگه میکروپروسسورا و اینامون هم اکثرا با یه چیزای شبه سی اول درایو میشن. به هر حال همه نمیخواستن دانشمند باشن، اون کار سختا رو بکنن. 1959 کوبول اختراع شد، Common Business Oriented Language. گریس هاپر بود ایده اصلی شده داده بود، ولی معمولا ما ماری هاوز رو میشناسیم به عنوان کسی که نفر اصلی کوبوله. ایدهشون هم این بود که ما یه زبون عام فهم نیاز داریم که در واقع خیلی شبیه انگلیسی باشه و عموم مردم هم بفهمن و بتونن باهاش بنویسن. ایده انقلابی دیگهش این بود که بزنین هلو ورد کوبول هم سرچ کنم براتون بخونم. کوبول هلو ورد. ایده انقلابی دیگهش این بود که ما یه زبونی میخوایم که رو تمام ماشین ها از وندورهای مختلف ران بشن. در واقع قدیم اینجوری بود که اسمبلی هر ماشینی دقیقاً مال خودش بود. هنوز هم خب اینجوریه، هرچند که ماشین های ما خیلی هاشون خب معماری پی سی کامپتیبل هن. در نتیجه اصولاً پروسسورهای اسمبلی فهممون یه شکل شدن، حتی اگه جاهای مختلفی بسازنش. اون موقع هر اسمبلی هم کاملا متفاوت بود. مثلا ما یه زبون می‌خوایم که بتونه اولا مثل انگلیسی بنویسیمش به جای اون زبون ماشین خیلی سخت به سی و اینا که فکر نکنین هنوز نیومده بودن، از اونور رو همه ماشینا هم بتونه رام بشه. خیلی این ایده انقلابیه و دقت کردین که هر دو نفرشون هم زن بودن. به وزارت دفاع آمریکا رفتن با یه مجموعه از آی بی ام و یه کلمه جاهای دیگه. پول و مشتری اول شد وزارت دفاع آمریکا، که خب خیلی از اینجور چیزا رو پیش برده از جمله کل اینترنت رو، و تو ماه سپتامبر کوبول رو طراحی کردن. ماجرای پیچیده‌تری داره، یه کشمکشای بود در مورد شکلش و اینا، ولی در نهایت تو 1960 کوبول میتونست رو کامپیوترها ران بشه. همون موقع هم یه برنامه کوبول نوشتن که میتونست تو دو تا کامپیوتر از دو سازنده مختلف ران بشه و همه جیغ و سوت و هورا. گزارش با مزایایی هست از 2016 که میگه سازمان امنیت آمریکا NSA یکی دیگه است، سازمان حمایت از سربازان بازنشسته، من وترانا باید چی ترجمه کنیم، کهنه سرباز اصطلاح خوبیه ولی کهنه یه جوری، و مدیریت تامین اجتماعیشون، سازمان تامین اجتماعیشون هنوز در واقع از این دنیا توی کامپیوترهاشون استفاده میکنن. شرکت کوبول کابوی که خیلی هم اسم بامزه‌ای داره، کابوی های کوبول، میگن که هنوز 200 بیلیون خط کد کوبول در حال اجراست تو دنیا و تقریبا 90% شرکت های حاضر در فهرست بزرگترین 500 شرکت جهان 500 فورچون دارن از کوبول هنوز یه جاییشون استفاده میکنن. اونا مدعیان هر پولی که شما از ATM میگیرین به احتمال زیاد یه کد کوبول هم هنوز پشتش، حالا تو ایران نه ولی در جهان، چون در واقع بانک‌های بزرگ خیلی سخت برنامه‌هاشون رو عوض میکنن. خلاصه پیرزن 60 سالمون هنوز زنده است. اون که با مزه شد براتون باشه که دایی من برنامه‌نویس کوبول بوده و سوئد درس خونده و اون موقع میگفتن IBM خونده، نمیگفتن کامپیوتر ساینس یا نرم افزار خونده، در واقع IBM درس میداد زبونش رو به بقیه. خیلی هم داستان بامزه داریم. یه زمانی تو ایران در واقع برنامه کوبول مینوشت، بعدن خب فورتران و اینا اومد ولی رو همون مین فریم ها بودن. و یادمه که ما یه بار با هم بحث کردیم که آیا پی سی ها میتونن جای مین فریم ها رو بگیرن و اطلاعات این همه شاگرد رو داشته باشن و نمره هاشون رو محاسبه کنن و میانگینش رو بگیرن، که خب خیلی دوران استاز اینا داشت به هم عوض میشد و واقعا دل کندن از اون سیستم های قدیمی دایناسوری کار عجیبیه. برنامه‌اش هم خیلی انگلیسی مدل دیگه، سرچ کردم Hello Star Historic Example of فلان که در واقع کامنتشه، Identification Division Program ID Hello Procedure Division Display Hello World Stop Run نقطه. خب خبر بعدی اونه که نیوزلند اجازه میده حقوق کارمندا رو با بیت کوین بدین. البته تو کشورهای دیگه دولت انقدر دخالت نمیکنه که شما چه جوری باید حقوق بدین، ولی انقدر دخالت میکنه که چه جوری باید به من مالیات بدین. بحث بیت کوین پیچیدگیش به خصوص سره مالیاته و اعلام حقوق آدم هاست. یه شرکت باید بگه چقدر خرج کرده برای کارمنداش، باید بگه چقدر باید مالیات بده. در نتیجه در واقع این رو درست کردن که تسهیل کنه اینی که یک نفر بتونه بخشی از حقوقش رو به شکل رسمی از طریق بیت کوین بگیره. گفته میشه که خیلی اعتقاد دارن، به خصوص توی یه سری کشورها که از جمله ایران هم اخیراً اسمشون بود، با هادل اعتقاد دارن که اسم مثل هولد ولی یه خورده جابجاش کردن با ایده نگه داشتن پول بیت کوین به امید اینکه پولدار شیم. هولد در واقع. حالا الزاماً بیت کوین هر شکلی از رمز ارزها، چون به هر حال ارزششون داره کم میشه، اگه بمونن احتمالاً قیمتشون گرون میشه به شکل منطقی، پس ما باید نگه داریم که پولدار شیم. من خیلی طرفدارش نیستم البته. ایده اینه که ما اگه اینجور چیزا رو به عنوان پول استفاده نکنیم کم کم از بین میرن. اتفاقا اگه همه نگه دارن هیچ کی نفروشه قیمتش هم عوض نمیشه. شاید هم بشه، من اقتصاددان نیستم، ولی نکته اصلی اینه که من دوست دارم اینا به عنوان پول هم استفاده بشن، به نظرم اون باحال‌تره. ولی و در این حال، حالا نمیگم گرون نمیشه، ایدم اینه که زندگی ما نباید این باشه که من اینجوری پول داشتم. در واقع من دارم یه کار دیگه تو زندگی میکنم. به هر حال تو نیوزلند مالیات تقریبا 33%. شاید براتون جالب باشه که اوه چقدر مالیاتشون زیاده، تو ایران هم همینقدر تقریبا. اصلا استرس نگیرین، ما همینجوری 10% تقریبا داریم رو هر چیزی مالیات ارزش افزوده میدیم، هر چی که میخریم. مالیاتامون هم اصلا کم نیست و شما اگه یه خورده حقوقتون زیاد باشه به 33% هم میرسه. و یه داستانی هم بود تو ایران، میگفتن اگر کشور با مالیات به چرخه میبینین که چقدر پاسخگو میشن همه با اینا، که دیدیم شد. به هر حال حتما باید به دلار نیوزلند مالیات بدین تو نیوزلند. در نتیجه در واقع این قانون به شما میگه که اگر شما با بیت کوین حقوق گرفتین چه شکلی باید مالیاتش رو محاسبه کنین و بدین. بحث بیت کوینه، اینم بگم که تو تمام شهرهای چین طبق یک محاسبه جدید انرژی خورشیدی ارزان‌تر از برق غیر خورشیدی داره در میاد. تو ایران چند وقت پیش یهو بحثش خیلی داغ شد که وای ماینرها اصلا بدبخت کردن کشورها، همش تقصیر ماینراست. یه سری از ماینرها که خب زندگی طبیعیشون ادامه دادن، یه سریشون برداشتن رفتن کشورهای دیگه از جمله روسیه، قزاقستان و غیره، اونجا دارن پولشون رو در میارن که قانون حتی از اینجا هم پایدارتری داره. و یه سری دیگه هم که شروع کردن به اینی که سال تولید ملی و طبق فرمایشات مقام معظم و نمیدونم یه اصطلاح دیگه هم هستش این روزا میگن جهاد اقتصادی، تلاشگر اقتصادی، ما از اوناییم. و ایده این بود دیروز که برقتون ارزون بود و بهتون پول میدادن، چطور چیز نبودین؟ در واقع بهتون سوبسید عظیم برق میخواستن بدن برای اینکه پول در بیارین، چطور اصلا یادتون نبود که باید این پول رو برگردونین به کشور و نمیدونم چرخ صنعت رو از طریق بیت کوین بچرخونین و این حرفا. خلاصه بحثش قاطی پاتیه فعلا در ایران، و هر کی یه دسته شده داره از یه ور دفاع میکنه یا حمله میکنه، که به نظرم منطقی تریناشون اون که بی خیالن تا وقت بگذره و مثلا بقیه سو فراموش بشه و زندگی مثل قبل ادامه پیدا کنه. ولی یه بحث دیگه جالب این خبرم اینه که تصور ما از چین تقریبا داره اشتباه میشه. ما تصور از چین یه حکومت توتالیتاره که مردمو بدبخت کرده برای اینکه پیشرفت کنن در عین بدبختی، یعنی در واقع تولید اقتصادی بالا باشه، درآمد کشور بالا باشه، صنعتی بشن، سریع پیش برن، ولی آلودگی و فقر و اینها زیاد باشه. اولا تو چین اختلاف طبقاتی داره هی بیشتر میشه، یعنی کاملا برای شما عادیه که الان هر کشوری در جهان برین که هر چقدر پول داره یه سری چینی پولدار هم ببینین که از شما پولدارترن و دارن اونجا به خوبی و خوشی میچرخن. از اونور اصلا عجیب نیست که اگه شهرهایی رو ببینین که دارن شدیداً مبارزه میکنن با آلودگی هوا، دو چرخه اضافه میکنن، اتوبان‌های خیلی خوشگل درست میکنن بین کشورشون. در واقع اتفاقاتی داره میفته که دارن سعی میکنن به یک توسعه پایدار هم برسن، نه نابود کردن همه چیز و در آوردن پول. همینه. خلاصه بگذاریم. بریم سراغ دیپ فیک خودمون. دیپ فیک ها یادتونه ماجراهاش رو اول رادیو گیک گفتیم، بعد خیلی زیاد شد، بعد دیگه همه چیش در اومد و اینجور چیزا. حالا داره یه جنبه گسترده دیگه هم پیدا میکنه، اونم کلاهبرداری با دیپ فیک. یکی اومده 243,000 دلار با دیپ فیک کلاهبرداری کرده. البته خبرها همشون میگن دیپ فیک، اما به نظر نمیاد که واقعا دیپ فیک بوده باشه، اما دیپ فیک به زودی این کارو خواهد کرد. با یه برنامه تجاری تغییر صدا یه مجموعه کلاهبردار اومدن زنگ زدن به یک معاونی در یک شرکت با صدای یک رئیسی، توضیح دادن که ما یه چیزی خریدیم و نیازمند اینیم که شما 243,000 دلار سریعا منتقل کنیم به کسی که قراره واسه ما بفرسته، چون عجله داریم توی مجارستان. و در نهایت چون که صدای خودش بوده، مثلا این صدای من که الان شما تقریبا مطمئنین که صدای جادیه، هرچند که ممکن صدای هر کی دیگه باشه. آره اصلا بعید نیست. اگه رادیو گیک رو از منابع غیر معتبر تهیه کردین، بیاین از منابع غیر معتبر تهیه نکنین. به دوستاتون هم بگین رادیو گیک رو از منابع معتبر تهیه کنن. هرچند که یکی دقیقاً ادای منو در می آورد، صداش هم عین من بود، حرفای منم میزد، خب زندگی من راحت میشد و همونو گوش بدین چه کاری من بگم. به هر حال با صدای مدیر عامل زنگ زدم به یه مدیر دیگه ای و بهش گفتن که ما چیزی خریدیم و سریعا لطفا انقدر پول منتقل کن به فلانی تا من بیام شرکت ببینم چی میشه. صدای خودش هم بوده، یارو هم واقعا 243,000 تا رو منتقل کرده و سریعا اون پول منتقل شده به یه جایی تو مکزیک. دوباره کلاهبردارای فرداش زنگ زدن که دوباره پول بگیرن، ولی خب دیگه شرکت فهمیده بود اما نتونستن هیچ کاری بکنن. این به اصطلاح میگن حمله های ایمپرسونیت کردن، ایمپرسونیشن، ایمپرسن چی؟ خودش رو جای یک شخص دیگری جا زدن، تشابه ادا در آوردن، یه همچین چیزی. قبلا هم یه خبر دیگه داشتم تو اینستاگرامم گذاشته بودم، شاید دیدین، که با ماسک وزیر دفاع فرانسه زنگ زده بودن به یه سلام پولدار توی یه محیط یه خورده تاریک، یه خورده بد، استرس آور، فضا ساز و اینا، و واقعا یارو فکر کرد وزیر دفاع بهش زنگ زده و پول میخواد و واقعا پول منتقل می‌کردن بعضیاش. خلاصه نکته اینه که یه شرکت به اصطلاح اسرائیلی یه چیزی ماه گذشته منتشر کرده بود، اناونسمنتی در واقع به سازمان‌های مختلف اسرائیل که توش میگفتش که در واقع این شکل حمله سایبری جدیدیه که ما شناسایی کردیم و ایمپرسونیت میکنن از طریق چهره و صدا و حواستون بهش باشه و به عنوان یک حمله سایبری جدید بهش فکر میکنن، احتمالاً سریعاً شایع‌تر و شایع‌تر. باز چینم گفتیم که داره یه جنگ کار مثبتی میکنه، کار بعدش هم که خب ادامه داره دیگه، در نهایت کشور بسیار اپرسیو فشار آورنده به آدم هاست که شما هیچ حق اظهار نظر مخالفی توش نداری. خبر جدیدش هم میگه که شرکت های مخابراتی آسیایی رو هک میکنه برای جاسوسی از مسافرهای اویغور یا ایغور، نمام تو فارسی تلفظش میکنیم، اویغور من میگم از این بعد، از این بعد تو این رادیو. به نظر میاد هکرایی که برای دولت چین کار میکنن تونستن به شرکت های مخابراتی تو جنوب شرقی و مرکز آسیا نفوذ کنن تا به دولت مطبوعشون امکان حفظ شنود و جاسوسی از مسافرهایی رو بدن، در واقع مسلمان هایی که از اونجا داشتن میرفتن. داستانم میدونین دیگه، اگر چیزی به جز رسانه های کشور عزیزمون رو گوش میدین، در واقع اویغور یه بخشی از چینه که یه سری مسلمان داره که چین شدیدا معتقده که ما نمیخوایم مسلمان داشته باشیم و اینا رو به انواع روش ها داره باز آموزی میکنه، دقیقا به شیوه هیتلری میفرستتشون کمپ برای اینکه نتونن مثلا ارتباط بگیرن، میفرستتشون باز آموزی برای اینکه مغزشون درست کار کنه و از اون ایده هاشون دور بشن و بیان بیرون از اون فکرهاشون، مجبورشون میکنه جا به جا بشن در مواردی برای اینکه دیگه نتونن متمرکز در یک جای قم مانند باشن و پخش بشن و کم کم حل بشن توی میزبان هاشون و اینجور چیزها. که مطمئنن یه چند وقت پیش بکنم یه بیانیه ای دادن، تقریبا همه کشورهای جهان محکوم کرده بودن برخورد چین و با مسلماناش رو و سرکوبشون رو و اجبارشون رو به تغییر نگرش مذهبیشون و غیره، چند تا کشور امضا نکرده بودن از جمله ایران. و الان به نظر میاد که در واقع یک گزارشی میگه که چندین شرکت مخابراتی توی ترکیه، قزاقستان، هند، تایلند و مالزی هدف حمله هکرها بودن با مقصد اینی که به منظور اینی که فقط بتونن شنود کنن مسلمانایی که دارن اونجا مسافرت میکنن دارن چی کار میکنن. نظرم که معلومه دیگه، اینا ممکنه به القاعده بپیوندن، پس ما باید خیلی مواظبشون باشیم. گزارش رو رویترز منتشر کرده و از یه شرکت سایبر سکیوریتی آمریکایی میگه در واقع حمله کردن به CDR ها. CDR ها خیلی بحث بامزه، یعنی بالا هم گفتیم در مورد CDR میشه کال دیتیل ریکورد، ریکورد ضبط نه دیگه، اون یکی ریکورد چی میشه ترجمهش؟ رکورد ها تو دیتابیس میگیم رکورد، رکورد های در واقع جزئیات تماس. یه سری فایل تکستی ان، خیلی هم بامزه، اگر یه بار پیدا کردین میتونین باشه کمی بازی کنین تو اینترنت، ممکن سامپلش باشه، که در واقع سیستم های مخابراتی تولیدش میکنن و میگه این شماره از این سل زنگ زده بود به این شماره، وصلش کردم تو این سل در ساعت فلان و این هی دائما تکرار میشه در هر مثلا دقیقه و در نتیجه میتونن بعدن اینا رو نگاه کنن ببینن حساب شما چقدر میشه، یا نگاه کنم ببینن کی به کی زنگ زد، یا بگن کیا تو کدوم سلا بودن. خیلی فایل جذابی، اگه پیداش کردین تو اینترنت پیشنهاد میکنم سی دی آر رو سرچ کنین بخونین و ببینین چه جوری کار میکنه. یه فرمت های متنوعی داره ولی در نهایت یه فایل سی اس وی تکستیه. خلاصه دو تا خبر دیگه هم دارم، بعد میریم در اعماق. اوکلند سومین شهر آمریکاست که استفاده پلیس از تشخیص چهره رو ممنوع کرده. اوکلند تو آمریکا سومین شهر شده که استفاده پلیس از تکنولوژی‌های تشخیص چهره رو ممنوع اعلام کرده. هفته گذشته تصویبش کردن. حالا در کنار سان فرانسیسکو و سامرویل در واقع سومین شهر بوده که این قانون رو داره. دلیلشون هم حق پرایوسی شهروندان بوده و مشکلاتی که سیستم تشخیص چهره داره. قانونگذاراش میگن که تشخیص چهره سطح خلوت پرایوسی شهروندان رو میاره پایین و از اون طرف این امکانو داره که با تشخیص اشتباه دردسرهای بزرگتری درست کنه. توی این جور چیزا همیشه به ما میگن که این برای امنیتتون، اون بالا هم بود، جلوی القاعده رو می‌خوایم بگیریم. اگر یک همه مردم هر روز هر جا که میرن به پلیس بگن، خب هیچ خطری دیگه هیچ کس تهدید نمی‌کنه. می‌بینید که در طول سال‌های اتفاق افتاده و ما امن‌تر نشدیم. اتفاقاً هر چقدر رژیم‌هامون سرکوبگرتر شدن، تو زندگی شخصی ما بیشتر دخالت کردن، اتفاقاً اساس ناامنی ما بیشتر شده، کشورمون ناامن‌تر شده. دلایل متنوعی هم داره. اینجا حالا به اندازه کافی شعور پلیس این شهر رسیده و در واقع قانونگذاران این شهر، شورای شهر در واقع اینو ممنوع می‌کنن. اونم اینه که می‌فهمن که این سطح پرایوسی آدم‌ها رو میاره پایین و جامعه بدتری می‌سازه. ممکنه یه نفر دزدو بگیره، ولی در نهایت زندگی عمومی رو بدتر می‌کنه. به طور خیلی دقیق واسه گزارش اشاره هم می‌کنه که یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که این سیستم‌ها ممکنه اشتباه کنن و دردسرهای بزرگی برای آدم‌هایی که هیچ جور مرتکب نشده درست کنن. اوکی، این از نظر فنی قابل حل در یک زمان طولانی که حالا الان بحثش نیست. دومیش اینه که میگه دیتا و تکنیکی که استفاده میکنن، دقیقا این گزارش اینو بیان کرده، معمولا رو گروه های اقلیت فشار بیشتر میکنه و نابرابرتر کردن وضعیت رو. همیشه خیلی مهمه که کی به دیتا دسترسی داره. الان مثلا میگن که اوکی، ما تمام اینترنت رو زیر نظر میگیریم، هیچکی هم HTTPS کار نکنه، برای اینکه امنیت مردم خیلی مهمه. نتیجه چی میشه؟ آیا من میتونم ببینم که وزیر مخابرات داره چه سایتی رو نگاه میکنه؟ کی؟ آیا من میتونم ببینم که وزیر مخابرات تکست داشت داره به دوستاش چی میگه؟ نه. ولی اون میتونه مال من رو نگاه کنه. اگر قراره که واقعا این استفاده بشه برای پروموت شدن بهتر شدن وضعیت جامعه، نکته اصلیش اینه که باید دسترسی برابری بهش باشه، حداقل طبق مکانیزمی برابر، نه اینکه یک نفر، یک گروه، یه نگرش سیاسی یا حتی چند تا نگرش سیاسی که الان تو قدرت با هم می‌جنگن این رو استفاده کنن برای زیر نظر گرفتن کسانی که اتفاقا قدرت کمتری دارن. چنین تکنولوژی‌هایی باید قدرت رو مساوی‌تر کنه. اگر قرار باشه دائما قدرت برسه دست یه گروه، جامعه بدتر و بدتر و بدتر میشه. خیلی در واقع نظر کلاسیک و شناخته شده ای در بحث‌های دموکراسی. تو انگلیس هم بحث مشابهی در جریانه، ولی هنوز خب نتیجه نگرفتن. ولی اگر تصدیق بشه، در واقع تو کل انگلیس پلیس نمیتونه از این سیستم استفاده کنه. حواستون باشه ما تو جایی هستیم که فیلم گرفتن از پلیس میتونه در اثر بزرگی باشه. یعنی ما آدمی داریم که مرده چون داشته از اوین فیلم میگرفته، بردنش تو اوین. در واقع این نکته ها خیلی نکته های حساسی هن. آیا من اجازه دارم از خلاف یارو فیلم بگیرم؟ آیا من اجازه دارم به کار بد یارو اعتراض کنم؟ یا فقط اون میتونه که هر کاری بخواد با من بکنه، ابزاراش هم هی قوی تر کنه؟ اوکی، اگه همه بتونن از چنین سیستم استفاده کنن و این سیستم خوب کار کنه، شاید جامعه بهتری بسازه. ولی تو شرایط فعلی که ما میشناسیم، اینجور سیستم ها فقط باعث فشار بیشتر 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 به گروهی میشن که اتفاقا کمترین قدرت رو دارن. بریم تیک آخر خبرامون با پابلیک کد. پابلیک کد خیلی بحث مهمیه، ولی چون نذاشتمش توی در اعماق، دلیلش هم اینه که چیز مهمی هنوز اتفاق نیفتاده، ولی بحثش باید دائما تکرار بشه. یه سایت publiccode.eu مال اتحادیه اروپا است که تلاش میکنه این ایده رو گسترش بده. چرا نرم افزاری که توسط پول مالیات دهنده ها تولید شده نباید آزاد باشه؟ ایده اینه که مقدار زیادی کد توی دولت ها تولید میشه، توی سازمان های مختلفی که از پول مالیات دهنده ها میچرخن. اینا حرف اصلیشون اینه که اگه این نرم افزار با پول ما درست شده، باید مال ما باشه. دلایل خیلی متنوعی هم داره. بحث فقط مالکیت هم نیست که مال من باشه. ایده اینه که اگر نرم افزار آزاد باشه، افراد بیشتری اشکالاشو میبینن و حلش میکنن. اگر کیفیتش پایینه، میشه اعتراض کرد که از پول من چرا دارین این آشغالو درست میکنین. اگر بد طراحی شده باشه، هم میتونم همین کارو بکنم. اگه من بخوام کانتریبیوتی بکنم که یه بخشش بهتر بشه، باید بتونم بکنم. از اون طرف به هر حال تولید یک دانشی اگر خوبه، اون چرا نباید در دسترس همه باشه؟ خود نرم افزار که هیچ وقت سیکرت نیستش. میدونین رمز خوب، اگر حالا بحث سکیوریتیه، رمز خوب رمزیه که همه شیوه اجراش رو میدونن، فقط چون کلید رو ندارن نمیتونن بازش کنن. رمزی که شیوه اجراش بخشی از پیچیدگیش باشه رمز ضعیف‌تریه. همچنین باعث انباشت تجربه، بهبود کیفیت میشه و در نهایت انتظار میره باعث خلاقیت هم بشه. اگر واقعا هر چقدر کد خوب بیشتر ریوزبلی توسط افراد متنوع وجود داشته باشه، آدم ها میتونن کارهای جالب تری بکنن. شرایط ایران ما هم به هر حال بهش بسیار مرتبطه، مستقل از اینکه حالا میگن فقط فلان شرکت اجازه داره فلان برنامه ها رو بنویسه، که خب یک حماقتیه، در واقع رانتیه به فلان شرکت. نکته بعدیش اینه که الان هی دارن میگن که ما چیزهامون رو نرم افزاری تر کنیم، هی میگن که انتخابات آینده رو دیجیتال برگزار کنیم، حالا بلاکچین بخور تو سرمون، ولی دیجیتال برگزار کنیم، غرفه رای گیری با دکمه کار کنه و اینجور قصه ها. کدش رو کی میبینه دیگه؟ کلا ماجرا راحت میشه دیگه، نه برگه رای هست، نه شمارش مجددی هست، نه هیچی. میگن آقا این کدش این بود، نتیجهش هم در یک دقیقه بعد از انتخابات این شد. اگر چیزی زندگی ما رو کنترل میکنه، ما باید حداقل روش دید داشته باشیم. بریم در عمق ماسکتون بزنیم. یه قانون جدید توی کالیفرنیا میگه که شرکت هایی که به شکل یک اپ کار میکنن، کارگراشون باید کارمنداشون باشن. یه خود کلمات اینجا سختن، کارگر، کارمند، حقوق بگیر و غیره. از نظر قانون ایران همه کسانی که حقوق میگیرن در مقابل کارشون کارگرن. در نتیجه ما مفهومی تحت عنوان کارمند نداریم که کارگر نباشه. ما کارگر رو فقط به کارگر یدی میگیم معمولا تو عامه حرف زدن. ولی از نظر فنی هر کسی که حقوق میگیره در مقابل کارش کارگره. در نتیجه روز کارگر هممون باید تعطیل باشیم و هستیم. طبق قانون. آره. ولی پیچیدگی بزرگی که پیش اومده چیزایی هم مثل تپسی. ایده اینه که من یه سیستمی دارم که من یه اپ درست کردم فقط، بعد یکی دیگه میاد تو اپ من ثبت نام میکنه، یه کاری میکنه، یه پورسانتی به من میده. خیلی این شرکت‌ها دارن سعی میکنن که بگن اونا به ما هیچ ربطی ندارن. مثلا دیدین بهشون میگن چی؟ داوطلب، سفیر تپسی مثلا. در واقع نمیگن راننده تپسی، کارمند تپسی، نمیدونم راننده تاکسی تپسی یا هر چیزی. بهشون میگن سفیران تپسی، که سفیران تپسی فقط من ازشون یه مدرک گرفتم، یه کلاس کوچیک شرکت کردم، برام برای خودشون هر ساعتی میخوان کار کنم، به من هیچ ربطی نداره. قانون جدید کالیفرنیا میگه اینجوری نیست. شما عملا دارین آدما رو استخدام میکنین که کار کنن و مقداری سود به شما برسونن. در نتیجه شما موظفین که قوانین کار رو هم در موردشون رعایت کنین. شما نمیتونین یه نفری رو داشته باشین که برای شما کار کنه، سود کارش هم به شما برسه، دائمی هم کار کنه، حداقل با یه نسبتی از زمان. حالا اوکی، اگر کسی یک ساعت در هفته کار کرد، نیازی نیستش که در واقع شما بیمش کنین. هرچند که در ایران اگه 2 ساعت در هفته کار کنین، نظر دولت شما شاغل هستین در آمار. ولی در نهایت میگه اوکی، اگر کسی داره مثلا روزی 20 تا سفر برای شما میره، روزی 10 تا سفر برای شما میره، شما باید با عنوان کارمندتون باش برخورد کنین. حقوق یک کارمند رو باید داشته باشه. الان مشکل چیه؟ یه چیزی مثل تپسی را میفته و همه میان میگن که ایول خیلی هم باحاله و از این استفاده کنیم، یا حالا اون یکی چه اسنپ، از این یا هر مدل دیگه‌ای که الان خب داره هی بابتر میشه. شما فقط یه پلتفرم میدین، کارمندتون کارمند شما نمیشه، خودش رو باید بره، واقعا نمیدونم چی میشه اصطلاحش، بعد مسافرش رو پیدا کنه و ببره، یا حالا هر سیستم دیگه‌ای که هر کار دیگه‌ای رو سرویس میده. این خیلی بحث قاطی شده. شما هیچ وظیفه نداری. یه روزی مریض شد که شد. تا دیروز اگر یکی داشت برای شما کار میکرد و مریض میشد، شما موظف بودین حداقل بهش حقوق بیکاری بدین، مثلا حقوق مرخصی، یعنی روزی که کار نمیکنه 30 روز در سال بتونه کار نکنه و حقوق بگیره و اینجور چیزا. الان داره هی این از بین میره، بهش میگن گیگ اکونومی هم اصطلاح خوبیه، ولی گیگ اکونومی بهش میگن. کارهای یهو جدای تک منفردی که یه پولی از اینجا در بیارم حالا فعلا زندگی کنم. خیلی از ما داریم که کم کم اینجوری زندگی میکنیم. فریلنسر الزاما منظورمون نیست، ولی یه شکلی از فریلنسینگ هم میشه. سوال اینه که اینها شما هیچ مسئولیتی در مقابلشون ندارین؟ منطقا باید داشته باشین. حداقل کالیفرنیا میگه داری. و خبر بعدیمون از این خبراست که من خیلی نمیفهممش، ولی چون دوست خوبی فرستاده میخونمش. مشکل امنیتی FPGA هاست. تقریبا آره سه بامزه‌ای داره. حرفش اینه که توی سیستم‌های مدرن FPGA ها حضور بسیار 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 زیادی دارن. Field Programmable Gate Array. در واقع کاری که میکنن اینه که چیزی بین CPU و ASICن. CPU که میدونیم چیه. ASIC Application Specific Integrated Circuit. یه مداری که درست کردم که فقط یه کار میکنه. مثلا ماینرها الان مشهورترین نمونه ی آسیکا هستن. ماینرهای رمز ارزا. یه مداره که فقط و فقط و فقط برای همون یه کارو بکنه. یه هشو حساب کنه و جوابشو بده. شما نتونیش ترکیبش بدین. معلومه که آسیکا بسیار سریعن، پرفورمنسشون خیلی خوبه. مشکلشون چیه؟ ساختشون بسیار سخته و طول میکشه. شما مینیمم مثلا یه ماه وقت میخواین اگه خیلی انرژی بذارین. معمولا برای یه چیزی که بدین به بازار چند ماه وقت میخواین با انرژی زیاد و بعد هزینه تولید بالا نسبتا توی تولید اولیه‌تون. چون در واقع یه چیزی یه کامپیوتری ساختین که فقط و فقط و فقط برای یه کار فوق‌العاده خوبه. CPU ها به جاش یه دیوایس عمومی هن که تو کامپیوترهای عمومی هستن، با نرم افزار میتونین کنترلشون کنین. معلومه که سرعتشون کمتره. FPGA یه چیزی این بینابینه. با یه چیزی به اسم HDL میتونین برنامه‌ریزیش کنین، توی الکترونیک میبینینش، خیلی هم بامزه است. میتونین تو مغازه FPGA بخرین و یه خورده باش بازی کنین اگه دوست داشتین. من نکردم البته. ولی دوست داشتم که خیلی دوست داشتم و میکردم و خیلی هم باحاله. و خیلی هم باحال بودن. اینا با کار خیلی خفنی. خیلی از چیزام که میاد، مثلا همین ماینر هم که میان، اولین ایده یادم اینه که خب با FPGA پیاده سازیش کنیم که سریع‌تر باشه و سود کنه و واقعا هم اینجوری بود دیگه. با FPGA خیلی خوب بود، ولی خب بعداً در واقع کمپانی‌های مختلف آسیکشو ساختن که برتر بود در سرعت و پرفورمنس. ولی اتفاقی که میفته اینه که FPGA ها خیلی 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 زیاد شدن تو دیوایس‌های مختلف، به خصوص دیوایس‌های IoT، تو روترها و این جور چیزا هم هستن. فرض کنیم مثلا شما میخواین یه دوربینی بسازین که تصویرشو اتوماتیک آپلود کنه روی لایو مثلا تویچ یا یوتیوب. عملا یه FPGA میتونین بذارین ته تصویرتون، فرمت رو عوض کنه به اونی که میخواین. هم خیلی سریع میسازینش، هم خیلی گرون در نمیاد. یا مثلا یه موشک بسازین که موتوراش باید خیلی سریع عکس‌العمل نشون بدن تا بتون از جو خارج بشه و ماهوارهشو بذاره تو مدار. اونا میتونن با FPGA باشن که هم استیبل هم خوبه. حالا اتفاقی که افتاده اینه که این امکان ریپروگرام شدن FPGA یه نکته مثبت داره. شما میتونین آپدیتش کنین، فیچرهای جدید به اون دیوایستون اضافه کنین. تو آسیکا اینجوری نیست. آسیکا رو دیگه بندازین دور وقتی که اون یه کارو نمیخواستین بکنین. FPGA رو میتونین دوباره برنامه‌نویسی کنین، باگاشو برطرف کنین و چیزهای دیگه. اما این در واقع قدرتش یه نقطه ضعف هم هست دیگه. اوایل امسال جاتین کاتاریا و همکارشون از رد بالون سکیوریتی یه حمله کشف کردن که جایزه خیلی بامزه برده، جایزه پاونی. پاونی مثل پاون هکرا، ولی پاونی 2019. جایزه خیلی باحالی هم از این نظر که میدنش به مشکلات امنیتی که به اندازه‌ای که مهم بودن سر صدا درست نکردن. در واقع کسایی که دیده نشدن ولی خیلی احتمالاً مهم بودن، در واقع هایپ درست نکردن ولی خیلی حساس بودن. خیلی از مشکل امنیتی ما هایپ، مثلا میگم وای فلان مشکل امنیتی پیدا شده تو سی پی آی اینتل غیر قابل حل و اینا، با یه سری پچ های حدی حلش میکنن، واقعا تو دنیای واقعی که ازش سوء استفاده نمیکنن. ولی این مثلا تو پاونی این کیسی که پیدا کردن اسمش گذاشتن تراینگل کات، که میتونه زنگ از اول بگم. در واقع کاری که میکنه اینه که بیت استریم یه روتر رو هایجک میکنه، یعنی ترکیب HDL که موقع بوت FPGA تنظیمش میکنه تا کاری که قراره انجام بده رو تغییر میده. وقتی در واقع FPGA تون میاد بالا، در واقع وقتی روترتون که اون FPGA توشه داره میاد بالا، اون FPGA برنامه دیگه ای دریافت میکنه و در نتیجه کار دیگه ای میکنه. تو این روتر خاص FPGA از شانس ما مسئول بخش امنیتیه که قراره نذاره اکسپلویت موقع بوت لود بشه. نتیجهش چیه؟ وقتی هایجک میشه روتر دیگه امن نیست و اتفاقا همین تیم یه حمله هم رو همین روتر نشون بدن. این حمله خیلی بنیادیه، جلوگیری هم ازش سخته، چون حین بوت در واقع HDL رو عوض میکنه و اصلا FPGA با یه چیز دیگه میاد بالا. بیزنس FPGA رو توی 2019 حدود 63 بیلیون تخمین زدن و میگن تو 2026 تقریبا دو برابر خواهد شد. خیلی عدد عظیمیه. حمله های دیگه هم حتی روش بوده، یعنی همین مقاله که حالا لینکش هم میذارم، میگه که توی ساید چنل FPGA نشون دادن که روی ساید چنل هم میشه بهش حمله کرد. یعنی در واقع FPGA مثل CPU میتونه روی چند تا تسک یا حتی چند تا اپلیکیشن مختلف چند نفر ران کنن، بخش هاش در واقع پروسسینگ پاورش تقسیم بشه بین چند تا کار و به نظر میاد که یکی از این کارها میتونه اسپایک جاسوسی کنه روی کار بقیه. روی چیزای زیادی هم نشون دادن. حمله اولیه فقط روی FPGA بود، ولی یکی روی میکروسمی، تگزاس اینسترومنت، اینتل و غیره هم نشونش دادن. و اگه یادتون بیاد که چند بیلیون بود بیزنسش، میفهمین که چقدر زیاده و اینکه همه ابزارهای ما تقریبا همه رو علکی گفتم، ولی مقدار خیلی زیاد از ابزارهای ما FPGA دارن و میفهمیم که چرا ما این خبر رو نشنیده بودیم و جایزه پاونی بهش دادن. در سکیوریتی هستی میدونم اگه که توییتر کلن ارسال از SMS رو قطع کرد تا جک های جک نشه. ها. جک رئیس توییتر بود با اکانت جک. چند وقت پیش یهو دیدیم که یه سری توییت های ریسیستی نژاد پرستانه داره میاد توی توییتاش و بعد معلوم شد که با SMS اینو میفرستن. اصولا توییتر قدیما اینجوری کار میکرد. ایدهش اصلا این بود. اول که اومد که شماره به شما میداد که اگه شما به اون شماره SMS میفرستادین، اون SMS میرفت توی متن توییترتون. حتی زمانی بود که انقدرم 3G و اینا که نبود، ولی نسلای قبلیش هم خیلی باب نبود. یعنی شما در واقع موبایلای ساده‌ای داشتین که فقط توییت میفرستادن، اصلا هوشمندم نبودن. درنچه عملا شما میتونستید موبایل سادهتون فید توییترتون آپدیت کنین. وقتی میرفتیم بیرون دسترسی دیگه عملا به اینترنت نداشتیم معمولا، ولی میتونستیم فیدمون رو آپدیت کنیم. درنچه خیلی حال میداد. اولا اصلا عجیب بود که شما از برای چی یکی ممکنه بشینه پشت کامپیوترش و آپدیت کنه توییتر فیدشو. بعدا خب یه جور شبکه اجتماعی شد. اون فیچر هنوزم مونده بود، حداقل تا لحظاتی قبل، قبل از اینکه من این خبر رو بخونم، ولی استفاده منطقا ازش کسی نمیکرد. یه نفر تونسته شماره تلفنی که جک روش در واقع توییترش رو باز کرده بود، توییتر رو نوشته بود خودش و بهش وصل کرده بود، هایجک کنه، بدزده با سیم سواپ که در موردش حرف می‌زنیم. مثلا به این خاطر آوردمش اینجا. قبلا هم در مورد سیم سواپ گفتیم، تو ایران هنوز خیلی حملهایی ندیدیم ولی خواهیم دید، حواستون باشه، کاری هم نمی‌تونیم بکنیم. ولی یکی اون تلفن رو به دست آورده و از طریق اون تلفن اس ام اس زده و توییتاش می‌رفته توی توییتر جک. خیلی اتفاق ساده بود، یعنی هیچ ربطی به توییتر نداشت، مشکل شرکت مخابراتی بود. سیم سواپ حمله خیلی خیلی مرسومی شده در خارج. کاری که میکنن اینه که زنگ میزنین به بانکتون، میگین سلام من جادی هستم، صداتون رو خوشحالی من میکنه، میگین سلام من جادی هستم، اونا میگن سلام آقای جادی چه مشکلی پیش اومده، میگن من تلفنمو گم کردم، میشه فعلا چون منتظر یه اس ام اس مهمم اس ام اس همو فوروارد کنین روی این شماره، و طرف یه کامند میزنه و اس ام اس شما از این به بعد میره رو اون شماره. هر اس ام اس که میاد زنگ میزنین به شرکت مخابراتیتون، گفتم بانک نه شرکت مخابراتیتون، بعد میتونیم بریم به گوگل بگین که پسورد منو ریسیت کن. گوگل میگه که اس ام اس فرستادم برات، اس ام اس میاد برای خودتون و پسورد یارو رو ریسیت میکنین. به میگن سیم سواپ. حالا شکل های خیلی مختلفی داره. توی ایران مشکل اصلی اینه، اگر کالا این کارو کرده باشین شما خیلی وقتا میتونین برین دفتر 10 پلاس یا هر چی اسمش هست، پلیس پلاس، پلیس 10 پلاس، دفتر خدمات همراه، یه سری اسم گذاشتن، میرین اونجا معمولا همشون یه جان و بهشون میگین سلام من سیم کارتم گم شده، میتونیم بسوزونیم یه سیم کارت دیگه بهم بدین؟ یارو میگه بله اگه میشه کارت ملیتون رو بدین. میگه من کارت ملی ندارم، کپیشو فقط دارم. میگه خب کپیشو بدین، موردی نیست. کپی میدین و بهتون یه سیم کارت جدید میده، سیم کارت قبلی هم میسوزونه. یعنی من میتونم اگر خوش شانس باشم در واقع این کارو بکنم. خیلی وقتا من میتونم این کارو با پولم احتمالاً انجام بدم. یعنی اگه شما به یارو بگین من 1 میلیون بهت میدم اینو بدین، دفتر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم ممکنه این کارو براتون بکنه. در واقع یکی رو بسونه. معلومه که همه میگن نه ما هممون شریف و فداکاریم، ولی دارین حقوق یه ماشو بهش میدین، حالا یه خوره بیشتر بهش پول بدین. ولی شکل های مختلفی، یا یه نفری که بد جنسه، خب این یه کار خیلی مینیمم چیه دیگه، احتمالا ریکوارمنت شما بریم بگین سلام من اومدم، اگه رادیو گیک گوش میدین یعنی که بنظر کافی احتمالا سوال دارین که توی دفتر پلیس 10 پلاس یا خدمات همراه اول به عنوان شاگرد کار کنین. میتونین برین اونجا و این کارو خودتون بکنین. یه روز کافیه فرض کنین یه دوستی دارین که بیت کوین خیلی زیادی داره و این بیت کوینش رو میتونین از طریق پسورد بیت کوینش و از طریق اس ام اس مو هندل میکنه تو اف ای اش رو، و کافیه برین استخدام شین یه جایی، سیم سواپش کنین، سیمشو بسوزونین، یه سیم جدید درست کنین، بذارین تو گوشی خودتون، پسوردو بگیرین و بعد از کشور فرار کنین. ها بهتون ایده نمیدم، دارم میگم چقدر تو شرایط خطرناک هست، یعنی امنیتی که دور و برمون فکر میکنیم خیلی علکی.
Oh, oh, oh. سنبول.
مایکروسافت استالمن رو دعوت کرده تا براشون تو هدکوارتر سخنرانی کنه. استالمن پیامبر دنیای نرم افزار آزاده، کسی که حرکت رو راه انداخته، ایده رو درست کرده، جی پی ال رو نوشته، تبلیغ کرده، عملا ما گنو و عملا ما لینوکس رو بهش مدیونیم، داشتن سیستم عامل گنو لینوکسمون رو بهش مدیونیم و همه اتفاقات دیگه، آپاچی، وی ال سی و همه چیز. مایکروسافت شرکتی بود که دهه ها باهاش جنگید، سرطان بهش گفت، مسخرهش کرد و غیره و غیره. ولی ظاهرا مایکروسافت تو 10 سال اخیر جهتش رو عوض کرد. بعضیا خیلی نگران بودن که وای استالمن از بین رفت، رفت مایکروسافت. نه، اون مایکروسافت داره از بین میره. ویندوز 10 الان یه کرنل لینوکس داره. میتونه در واقع کرنل لینوکس همراهش داشته باشه، نه اینکه خودش استفاده میکنه. SQL سرور که از بهترین محصولات مایکروسافت، یکی از چیزایی بود که هر وقت در واقع صحبت میشد که باید SQL سرور نصب کنیم، خب همه دهنمون بسته بود. الان روی لینوکس هم میتونید نصبش کنید. بخشای زیادی از .NET اوپن سورس شده. و یه کلمه خبر دیگه، در واقع لینوکس، مایکروسافت لوفز لینوکس، یه شعار استاندارد الان دارن و حالا استالمن رو دعوت کرده تا براشون سخنرانی کنه. اول همه از دیدن عکس تعجب کرده بودن، بعضی میگفتن فتوشاپ، لینوکسی ترا میگفتن این گیمپ، بعد یه سری میگفتن با گیمپ نمیشه اینو درست کرد، یه سری میگفتن گیمپ بهتر از فتوشاپه. تا این دعوا رو میکردن، مدیر آژر تو توییتش تایید کرد و آدما باورش کرد. محتوای سخنرانی هم استاندارد بوده، صحبت در مورد اهمیت نرم افزار آزاد، جی پی ال 3، گنو در مقابل لینوکس، آخرش هم چند تا درخواست کوچیک کرده، مثل اینکه گیت هاب آدما رو بیشتر پوش کنه به سمت اینکه پوش، و اینجا انگلیسی گفتم چون فشار بیاره یه جوریه، هول بده یه جوری، هول منطقیه، آره دیگه هول، به هر حال آدما رو هول بده به سمت اینکه لایسنس های آزادتری رو انتخاب کنن. از اون طرف درخواست به اینی که مایکروسافت به سخت افزار سازها فشار بیاره که اسپکای دقیق تری از سخت افزاراشون منتشر کنن و در این حال راه حل های بهتر دو طرفه ارائه بشه برای اینکه از سکیور بوت رو بتونیم دور بزنیم. نکتهش اینه که ظاهرا واقعا آدم های معقول میتونن با هم حرف بزنن و پیشرفت کنن. ما لازم نیست با داشتن یه دشمن زنده باشیم. لازم نیست من و شما حتما بگیم مایکروسافت بده پس ما لینوکس استفاده میکنیم. مایکروسافت هم میتونه خوب باشه، من به دلایل لینوکس استفاده کنم. میتونم یه جوری اصلا بگم من اینجا ترجیح میدم مایکروسافت استفاده کنم. یکی بگه نه من چون نرم افزار آزاد برام مهمه حتما لینوکس استفاده میکنم، حتی اگر آفیس مایکروسافت بهتر باشه. و اینجوری منطقی باشیم و منطقی حرف بزنیم. با دشمن زنده موندن کار منطقی نیست. و دو تا خبرم از ایران بگم و بخش اعماقو تموم کنم. اولیش اینه که ایران نیاز به قانون کمتری داره نه بیشتر. بحث خودمه، در واقع جایی در مورد بیت کوین بود که کشورهایی دارن در مورد بیت کوین قانون تصویب میکنن و خیلی‌ها میگن این کارو نکنید. بیت کوین هم یه چیزیه مثل بقیه چیزها، لازم نیست قانون اسپسیفیک خودشو داشته باشه. یه جور پوله، یه جور سیستم اقتصادیه، باید قوانینش بره اون تو اگرم میخواد باشه. تو ایران هم ما هی داریم قانون میذاریم. قانونا هم که یکی از یکی چرت‌تر و در لحظه‌تر از خودمون در میاریم. مثلا هنوز ما داریم قانون میذاریم که اگر حقوق عددش بیشتر از این بود مالیاتش اینقدره. در حالی که باید بگیم اگر حقوق عددش انقدر برابر بیشتر از مینیمم حقوق بود انقدره، که مجبور نشیم هر چند سال یه بار قانون رو کلن عوض کنیم اون عدد رو که آپدیت بشن. یه همچین حماقتایی. یا مثلا جریمه، هنوزم جریمه میگیم که جریمه خیلی دیگه جریمه کم شده. من یه بار 2000 تومان جریمه شدم، رد شدم از چراغ قرمز، حواسم نبود، بچه بودم. بعدا مثلا میخندیدیم که 2 تومن هم پول نیست، بعد یهو اونو کردم مثلا 100 تومن، همه گفتن وای 100 تومن بدبخت میشیم اگه رد بشیم. الان همه رد میشن پولشو میدن. در واقع اون عدد مسخره است. بعد مثلا بگن که همون مینیمم حقوق رو بگیرن، مثلا بگن جریمه چرا شدن چرا قرمز 1/10 مینیمم حقوق، حالا یا هر تکنیکی، ولی اون معلومه قانون چرتی. این قانون چرت ما هی داریم تکرار میکنیم. توی بیت کوین هم الان داره مثلا اتفاق میفته. یا میگن اوکی ما میخوایم از شرکت های فلان حمایت کنیم، بذارین قانون بیشتری تصویب کنیم که اگر شرکت این بود بره تو کمیته این، بیاد تو این، بیاد تو این، بعد بفرستیمش به بانک، بعد انقدر بهش وام بدن. هی داریم قانون میذاریم. یه ایندکسی هست به اسم ease of business، راحتی بیزنس در یک کشور. ما طبق معمول 128 در جهان. دقیقاً هم نگاه میکنه که چند تا سازمان میتونن جلوی شما رو بگیرن، چند تا سازمان میتونن شما رو اذیت کنن اگر بخواید یه کاری بکنید. یه داستانی من دارم، مثل تنتن اگه خونده باشین، استیو جابز در تهران. تصور میکنیم استیو جابز در تهران به دنیا اومده، بزرگ شده و حالا میخواد کامپیوتر درست کنه. داستان اپل 1. توی زیرزمین خونهشون، تو گاراژ خونهشون درست میکردن. تو ایران باشه همسایه ها میرن شکایت میکنن به پلیس که اینا تو گاراژ دارن درست میکنن. مامان استیو جابز به جابز گیر میده که با این وزنیاک میچرخی از تو 10 سال بزرگتره چی کارت داره. بعد اینا میبرن توی شرکت کامپیوتری توی کلوپ کامپیوتری که هر هفته جمع میشدن کامپیوترشون رو معرفی میکنن. اونجا وزارت اطلاعات میاد بهشون گیر میده که شما چیکار دارین هر هفته دارین دوره هم جمع میشین. یکی دیگه گیر میده که شما دارین جمع میشین الان مکانتون رو ما ازتون گرفتیم دیگه. همه جور داستانی پیش میاد دیگه. مالیات میاد یه گیر میده. اداره برق میاد میگه شما برقتون اینجوری بوده الان چرا دارین واش لحیم میکنین. همه جور قصه ای. اون ایز اف بیزنس اینه. ما در واقع با جشن گرفتن و نمیدونم تاج دادن و اینجور کارا نمیتونیم اونو حل کنیم. درک میکنم که شما بعضیاتون نمیتونین مشکل اصلی رو حل کنین، ولی حواستون باشه که تاج دادن و اینا هم کار خاصی پیش نمیبره. اتفاق اصلی اینه که من باید اون مشکلات اصلی رو حل کنم. یک کشوری مثل کره وقتی این نگرانی براش به وجود اومد که من چه جوری باید کشورم رو پیش ببرم که وابسته به این چند تا شرکت بزرگ نباشه، دقیقاً نشستن نگاه کردن و یک کلمه قانون شناسایی کردن که دست و پای شرکت‌ها رو بسته و اون قانونا رو حذف کردن. نیومدن بگن حالا اگر شما بعد میرفتی سربازی ولی شرکتت یه چیزی ساخته که کمیته فلان گفته اینه پس شما میتونی یکی از این سربازا رو بگیری نره سربازی. گفتن آقا قانون سربازی رو حذف کنید. جلو بچه‌ها رو میگیره. خلاصه خیلی وضع بدیه. ما 128مییم در کنار اوگاندا، باربادوس، سنت وینست و گرندایز و چیزهای دیگه. اگر قرار در ایران پیشرفت کنیم یکی از راه‌هاش قانون‌های چرت رو حذف کردن. قانون جدیدی که در ایران داره تصویب میشه اینه که کاربران ایرانی به زودی احراز هویت میشن. دوست عزیزم آقای ناظمی توضیحات زیادی داده در این خبر. بیسش همینه که از سال 94 شروع کرده دیگه این دولت. اونم اینه که منظورم از این دولت آقای روحانی و بقیه دوستاشون. پیام رسان آقای ناظمی میگه که پیام رسان‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی این رو شروع خواهند کرد. اگر شما میخواین عضوشون بشین باید احراز هویت بشین با شماره تلفنتون و با کارت ملیتون. دقیقاً معلوم باشه تو اینترنت کی چی کار میکنه. آخر این طرح اینه که شما که صفحه اینترنتتون رو باز کردین یه یوزرنیم پسورد لاگین بیاد و شما بزنین که من شماره تلفنم اینه، شماره ملیم هم اینه و براتون یه اسمس بیاد که واقعا میخواین برین تو اینترنت، میزنین آره خودمم میرین تو اینترنت. بعد براتون یه اسمس میاد که شما آنتی فیلترتون روشنه، اون رو خاموش کنین وگرنه 4 دقیقه دیگه پلیس میاد در خونه و بقیه رسا. در واقع پروسه که شروع کردن اسمش گوشن شاهکار. حالا منم چرا اسم این چیزای جدیدو همشون میذارن کیان و شاهکار و از این چیزا. سیستم شاهکار در واقع تو صحبت‌های وزیر خیلی این چند وقت بولد شد که اولا وزیر عزیز جوان میگفتش که ما باید چند مدل فیلترینگ داشته باشیم، نمیشه ما فقط یه جور فیلترینگ داشته باشیم، که ما باید آدما رو طبقه بندی کنیم، منطقا هر کسی که به ما نزدیک‌تره بهش اینترنت بازتری بدیم، کما اینکه خودشون اینترنت بدون فیلتر استفاده میکنن که یهو اذیت نشن. تو سخنرانی شاید یکی خیلی بولد شد این بود که میگفت در واقع خب ما باید آدم‌ها رو شناسایی کنیم، مثلا یارو که خبرنگاره و احتمالاً خبرنگار نزدیک به ماست، خب باید خیلی اینترنت راحت‌تری بشه که بتونه راحت بره در توییتر فعالیت کنه به نفع ما. ولی فلانی که تو توییتر واسه ما بد نوشته بود یک ماه کلاً اینترنتش رو قطع می‌کنیم که بفهمه نباید واسه ما بد بنویسه. ته سیستم شاهکار از نظر من اینه. خلاص ببینین سیستم رو دارین تحویل کی میدین و چی رو. معلوم هم هست که خب معلومه برای امنیت خودمونه. همونجوری هم از 1394 شاهکار شروع شد با اسم قشنگش و خوشبختانه روحانی رو برای بار دوم انتخاب کردیم که تمدید شد و الان با قدرت داره پیش میره. یکی از چرندترین اتفاقاتی که میتونه
همه چی آرومه تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
نمیدونم نامه ها دقت کردیم دیگه، یادم رفته بود جدا کنم در اماق از اون یکی، سعی کردم ذهنی تقسیمشون کنم به دو بخش. میریم سراغ تبریک ها و تخبیه ها. یه تبریک داریم به اون شهر آمریکا که هکرها بهش گفتن که کامپیوترشون رو هک کردن و دیتاشون رو رمز کردن و ازشون 3.5 میلیون دلار یا 4.2 میلیون دلار خواستن برای اینکه دیتاشون رو پس بدن. اونا هم گفتن بیا خودمون بکاپ داریم و بکاپشون رو برگردوندن، بکاپ بگیریم و مطمئن بشیم بکاپاتون درستن. تقبیحی داریم برای همه اونایی که باعث میشن دختری خودش رو آتیش بزنه چون میخواسته بره تو ورزشگاه، و بحث اصلی اونم بحث تو ورزشگاه رفتن نیستش، آدم خودش به خاطر ورزشگاه آتیش نمیزنه. اون فشار سیستماتیک، استیصال، دستتون به جای بند نیست، تهدید دائمی. ما داستان خودمون رو داشتیم دیگه، آرون شوارتز دقیقاً همین داستان بود. تو آمریکا یه کار در واقع هکری کرده بود به سمت آزادی و بسیار کار شرافتمندانه بود، بعد دادگاه قرار بود براش برگزار کنن، فشار روانیش باعث شد که در نهایت خودکشی کنه. حالا به عبارتی بعضیا میگن حتی خودکشی هم نکرده، کشتنش، که به نظر من دور از ذهنه. اون فشار روانی رو آدما درک نمیکنن. تو ایران هم دقیقاً همینه، بحث یه ورزشگاه نیست، بحث یه سیستم هجوم آور خفه کننده است. کارگرانی که حقوق میخوان مجموعاً به 110 سال زندان محکوم شدن، و در این حال اونی که به خاطر کهریزک زندانی بود آزاد شده، یا اون یکی که به خاطر قتل با اسلحه در خونه یا رو با وارد شدن به حموم با تفنگ غیر قانونی بود، احوال ممکن بابا اینا رو میدونید دیگه. تبریک داریم به انگلیس که قرار شده همه خونه های جدیدش مجهز به محل شارژ خودروی برقی باشن. لندن از آلوده‌ترین شهرهای جهان بوده و حالا ما داریم میشیم از آلوده‌ترین شهرهای جهان. تسلیت که نه، اما حیف برای لینوکس جورنال که تعطیل شد، اعلام کرد دیگه منتشر نمیشه، که البته گفتم تسلیت نیستش، ناراحتیم که نمیشه، ولی هر چیزی دوره‌ای داره، وقتی تموم میشه تموم میشه. تبریک داریم به CES که امسال به سکس تویا اجازه حضور داده. قبلا سکس تویا نمیتونستن تو CES شرکت کنن، به جاش شما میتونستین یه سری دافی پلنگ استفاده کنین، حالا به سبک اونجا که یه خورده عقل دارن دافی پلنگاشون، تزریق نمیکنن، فقط سعی میکنن طبیعی خوشگل به نظر برسن مثلا، و دافی پلنگا رو میذاشن تو غرفه ها که شما خوشتون بیاد، اون رو ممنوع کرده. به این میگن نگاه درست به سکس. سکس توی مجازه، اون ممنوعه. واقعا همینجوریه که سکس توی وای نه نگو این خیلی بده و اینا، ولی قبول میکردن که عکس زن لخته بزنن تو غرفه برای اینکه فیلان بشه یا خودش. من نظرم رفتار درست از فناوری بوده. و یه کلمه چیزای دیگه میرم سراغ نامه ها، چون که نامه هامون خیلی پیچیدن، در واقع دو ماه ندادم، آدم هم نمیتونم بهم تبریک گفت. تشکر از کیا به خاطر همه خوبی هاش، از جمله آشنا کردن الهام با رادیو گیک، معلوم از طرف الهام. مجتبی آهنگ همه چی آرومه رو تقدیم کرده به همسر شکوه، امیدوارم واقعا یه روزی باشه که این آهنگ معنی بده، هرچند که ما همیشه به عنوان یه جور متلک در 88 و الان و غیره میشنویمش، اما حواستون باشه دیگه همه چی آرومه. مجتبی متخصص ساخت انیمیشن صوتیه، گفته اسمشو بگم. تبریک تولد مهراور رو داریم از طرف محسن با کمی تأخیر، که البته تو رادیو گیک خطری نداره. علی طاهری موزیک د نایت رو به دوستای عزیزش علی یارحمدیان و پوریا ملت تقدیم کرده. و البته مصطفی هم تولد برادر دوقلوش محمد که تو تبریز زندگی میکنه رو تبریک گفته، امیدوارم زودم همو ببینن. تولدش 5 مهره ولی تو مقیاس رادیو گیک میشه همین الان. علی قوش هم آهنگ آخرین واس کینگ رام رو پیشنهاد کرده، پخش کردم به یاد همه دوستای محیط زیستیمون که الان 600 روز بازداشت موقتن، تقریبا داره میشه 600 روز تا شاید نمیدونم چی بشه، روت پوست تمساح رادیواکتیو کرده بودن، به هر حال نجفی کشت و محاکمه شد و بخشش شد این وسط. این دوستای ما هنوز منتظرم ببینن که چه اتهامی ممکنه بهشون بچسبه. و پویا گفته میشه تو پادکست بعدی آهنگ دوست دارم و از طرف من برای عشقم آیدا پخش کنی؟ دوست دارم و خودم گوش میدم، اگه خوشم اومدید جای پخش کردم تا الان. و آهنگ آخر هم آهنگ اجازه است که رادیو گیک تقدیمش میکنه از طرف حجت به بهار نارنج. اجازه است داریوش. خوش و خندون باشین، بخندین، دنیا همینه. خبر خیلی عجیبی توش در جریان نیست، هیچ جاشم خیلی خوش نمیذاره، حالا یه جایی سیخه رو بیشتر شایی کمتر، هر حال اجازه است داریوش.
و میذارم رو دوشم، رخت هر جنگ و میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگ و میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم باد و نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره. دنیا رو کولم میگیرم، روزی صد دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات میگیرم، چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه، تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه. اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نبرد وون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه میسازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره.